بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو مطلب باقی مونده. یکی تطبیقاتی است که بقیه اش گفته می شود، یکی دیگر هم نظریه ما در این مسئله چه شد. بالاخره عام مقدم بر مفهوم یا مفهوم مقدم بر عام؟ تطبیق ها را تمام کنیم، بعدا نظر خودمون را عرض کنیم. تطبیق اول آیه نبأ بود. اولش مفهوم دارد، آخرش عامه. مرحوم شیخ عامه را بر مفهوم مقدم داشت، مرحوم نائنی مفهوم را بر عام. ما به اینجا رسیدیم که اصلا این مسئله جزء مسائل ما نحن فیه نیست. نه اینکه مفهوم نداریم، بلکه عام نداریم، چون جهالت به معنای نادانی، نه به معنای ندانستن. اگر به معنی ندانستن باشد، هم در خبر عادل هست هم در خبر فاسق. اما جهالت در قرآن به معنی سفاهت، ضد حکمت، نادانی، کارهای غیر عقلایی است. اگه این باشد، این فقط منطبق بر فاسقه، اما بر عادل منطبق نیست. پس قهرن عمومی نداریم تا بحث کنیم که آیا مفهوم بر عام مقدمه یا عام بر مفهوم. اما تطبیق دوم که اول درس امروزه، صحیحه محمد ابن مسلم. دیروز گفتیم زراره، باید نگاه کنیم ببینیم زراره هم روایت کرده یا نه. فعلا میگیم محمد ابن مسلم. میفرماید الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. این روایتی است که صدرم دارد، فعلا صدرش برای ما مطرح نیست و صحیح است و راوی هم محمد ابن مسلم ثقفی است. در حدود 36,000 روایت از امام صادق ایشون جمع کرده بود، ولی همه اش در اختیار نیست. الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. مفهومش این است که اذا لم یبلغ قدر کرن ينجسه شيء یا کل شيء. در کنار این یک صحیحه داریم، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از شاگردان امام هشتم. این که بزنطی نوشته، بزنطی اشتباهه. این روایت باره محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است، از تلامیز امام صادق و جزء فقه هاست. روایت اینه، خلق الله الماء طهورا، ببخشید، ماء البئر واسع، اون روایت دیگر است، ماء البئر واسع لا ينجسه شيء، بل لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه طعمه او لونه، زيل اشترد لان له ماده. این روایت، اون روایتی که سبب لسان شد، اون مرسله معتبر است که بعد میاد. ماء البئر واسع. الان برای بنده و جناب عالی این روایت غریب میاد، چون الان همه من آب لوله کشی مصرف بکنیم تا 40 سال قبل 50 سال قبل قالب شهرها یا از آب آبنبار استفاده می کردن و یا چاه در از بیشترین مصرف آب بئر بود. ماء البئر واسع، آب چاه وسیع است، گسترش دارد، ریشه در اعماق زمین دارد، لا یفسده شی، گنجشکی افتاد نجس نمیشه، فضل موشی افتاد نجس نمیشه، مگر اینکه صفات ثلاثه‌اش عوض بشه، رنگش رنگ نجس، بویش بوی نجس، طعمش طعم نجس. بعد امام هشتم علت این حکم را بیان میکند، ماء البئر واسع لا یفسده شی، چرا؟ چرا؟ لأن له ماده. خیال نکن که آب چاه همین چند دلویست که در چاه هست، این آب متصل است به اون عروق زمین، ریشه در اعماق زمین هست، آبها متصل به هم، این اتصال آبهای تحت الارضی عاصمه یعنی یعصم ما البئر عن النجاسه. دو روایت، روایت اول الماء اذا بدق قبر کرن لا ینجسه شی، امام صادق. روایت دوم امام هشتم علیهم السلام، ماء البئر واسع لا ینجسه شی. بین الروایتین من النسب الاربع، بین الروایتین من النسب الاربع عموم و خصوصا من وجه، دو جا ماده افتراق، یک جا ماده اجتماع. اما روایت اول خاصه، چون موضوعش کره، دلیل را نمیگیره، از این نظر خاصه. از نظر دیگر عام، مطلق آب مطرحه، میخواد آب چاه باشد یا آب روان باشه. پس روایت اول خاص، لأن الموضوع هو ماء الکر، عام یا اما ماء البئر و غیر البئر. بیم این روایت، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی خاصا، چون فقط در آب چاه بحث میکنه، آمان اهم از کر و غیر کر، هم قلیل و هم کثیر، ماء البئر سواء اکان کرا ام لم یکن. پس بین روایتین عام خاص من وجهه، در یک جا با هم جنگ دارن. کجا؟ ازا کان ماء البئر قلیلا، روایت اول میگه نجسه چون کر نیست، روایت دوم میگه پاک، ماء البئر واسع سواء اکان کرن ام لم یکن. در ماده اجتماع به کدام یک از دو روایت عمل کنیم؟ به مفهوم عمل کنیم، بگیم آب چاه اگر قلیله منفعل میشه، یا به روایت دوم عمل کنیم، بگیم آب چاه اگر قلیله پاکه. معمولا در جایی که بین دلیلین آمین من وجه باشد چه بکنن؟ المعتمد علی الاستوانه، هر دو را میبوسن، میذارن کنار، بگن شما دو نفر که با هم جنگ دارید، نه تا محترمید نه او، دو میدانه هر که با هم اختلاف پیدا کرده در حقیقت هر داره میذارن کنار. میگن بفرمایید کنار، سراغ ادله دیگر میروند، یا دلیل اجتهادی و یا عرض کنم اصل عملی. در این حال که ضابط اینه، دو دلیل اگر بینهما آمین من وجه باشد، هر دارا رها میکنم میرن سراغ دلیل دیگر. محلوست ما در اینجا به این ضابط عمل نمی کنیم، یکی را مقدم می داریم یا مفهوم را مقدم می داریم. میگیم آب چاه اگر قلیله نجسه، یا آم را مقدم می داریم میگیم آب چاه اگر قلیله پاک، افتادن فضله نجس نمی کنه. کدام را مقدم کنیم؟ فضلا به فقها، بله فضلا به فقها آم را مقدم می کنیم. چرا؟ علت داره، اون تحلیل آخرش سبب می شود که آم را مقدم کنیم. گفت ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر ریحه طعمه لونه. بعد تحلیل آورده لأن له ماده، نگاه نکن کم است، عرض کنم پشت جبهه گواهی کثیری هست متصل است به آبهای تحت الارضی. این تحلیلی که در روایت سبب می شود که آن بر مفهوم مقدم بشه. اگر این مسئله را به دست آوردیم که ما آن را بر مفهوم مقدم کردیم، نظریه ما در مسئله روشن میشه. ما تا حال نظریه خودمان را نگفته بودیم. اون این است که عزیزم یک ضابطه کلی نداریم بگیم فقدم انه اذا کان هناک آخ مفهومان و کان هناک آخان، کدام ضابطه نداریم. فقیه باید مورد به مورد مطالعه کنه، مناسبات را ببینه. اگر مناسبات گاهی ایجاب میکند مفهوم بر آن مقدم بشه، و گاهی مناسبات ایجاب میکند که آن بر مفهوم مقدم بشه. مثلا در آیه 9 مرحوم نائنی مفهوم را بر آم مقدم شمرد، گفت اگر آم را بگیریم دیگه قضیه ارز کنم قید فاسد می شود، قید لغمه. اگر بناس هم از عادل و هم از فاسق تبدیل کنیم، قید فاسق لغمه. مفهوم را بر آم مقدم کرد. ما در این مسئله آم را بر مفهوم مقدم کردیم. چرا؟ زیر روایت خیلی سنبش پرزور میگد لأن له ماده، این سبب شد که ما آب بئر را پاک بدونیم ولو قلیل باشه. بنابراین لا ضابطه هاهنا، یا مفهوم یا آب. فقیه باید موارد را مطالعه کنه، موارد مختلف، گاهی قرینه بر تقدیم مفهوم و گاهی قرینه بر تقدیم عامه. نظر ما فعلا در این دوره اینه، ولو دوره های قبل ما مفهوم را بر آن مقدم شمردیم، ولی الان که مطالعه می کنیم گذشته و حالا می فهمیم لا ضابطه که کلیت فی المقام. فقیه باید مناسبات را ببینم، قرائن را ببینم، روی قرائن و مناسبات یکی را بر دیگری مقدم کنیم. بقیه هنا هم بفرمید. چرا؟ نه کار نیست، عرض کنم نه کار نیست، عرض کنم خدمتون که کار اونست که آب کار در یک جا جمع بشود، این یک مقدارش بالفعل بقیهش بالقوه است، نه اما متصله، ولی آبها فعلا در اینجا جمع نیست، آب بالقوه است نه آب بالفعل. احسنت، بر اشکالت خوبه. عرض کنم بله آقا کی صحبت میکنه؟ نباشد دیگه مجمل میشه، مجمل میشه بعد. ما نتونستیم یه ضابطه پیدا کنیم. عرض کنم گاهی مفهوم مقدم بر عامه، بسیار آقای نائنی در آیه نبأ مفهوم را مقدم کرد، دلیلش این بود که اگر مقدم نشود قید فاسق لغو میشه، ولی ما در این حدیث عام را بر مفهوم مقدم شمردیم. موارد فرق میکند، فقیه باید مطالعه کند، یکی را ببیند اقواس بر از اف مقدم کنه. تطبیق سالس، یه تطبیق سومی هم داریم. این روایت، روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی نیست، این مرسل است. دو نفر نقل کرده، یکی مرحوم ابن ادریس در سرائر، یکی هم محقق در معتبر. خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، اطلاق دارد. این دیگه ندارد لأن له ما بده، چون بحثش در بیری نیست. خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، این را قیاس کنیم با روایت محمد ابن مسلم. میگن الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء، این میگد نه، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، سواء اکان کرن ام لم یکون. بین الروایتین من النسب الاربع، بین الروایتین من النسب الاربع عموم و خصوص مطلق. اولی میگد ماء الکر، دومی میگد نه مطلق الماء، خلق الله الماء طهورا مطلق. مفهوم با این آن در تضاهمه. آخ میگد هر آبی پاکه حتی قلیلم باشد، مادامی که اوصاف سلاسش تغییر نکنه، فزدگ موش ادرار بچه آب را نجس نمی کنه. اولی میگد نه، شرط انگکونه کرا. مخوم را بر آب مقدم میکنیم اینجا. چرا؟ عرفن همینه، میگن مفهوم اخصه اما عام اهمه، و هیچ کدام هم بر دیگری قوت دلالت نداره، الا ان الاول اخص و ثانی اهم. ضابطه در علم اصول این است که الاخص یقدم علی الاهم. البته مرحوم بروجرده یادتونه چه گفت؟ گفت نسبت اینها نسبت مقید به مطلقه، ما از این راه وارد نمیشیم. میگیم مقید به مطلق در اینجا مطرح نیست، اینجا مطرح اخصیت و اهمیت. این اخص است که اون اهم، مفهوم بر اهم مقدم. فتبدل من ما ذکرنا که نحنو عدلنا اما ذکرناه فی الدورات السابقه، که اصرارمان این بود که مفهوم بر عام مقدمه، اما الان که به اینجا رسیدیم نه، فرق میکنه، موارد فرق میکنه. گاهی آن بر مفهوم مقدم میشود و گاهی مفهوم بر آن. بستگی دارد. المناسبات المغروسه، اگه دنبالش گفتی، المناسبات المغروسه فی اذهان الفقیه، فقیه اون مناسباتی که در ذهنش میبیند اینها را با هم سنگ سبک سنگین میکند. گاهی آم را بر مفهوم کما اینکه در ماء البیر، و گاهی مفهوم را بر آم کما اینکه نسبت به معتبره جناب معتبر محقق. تمام. الفصل الثالث عشر، درسته؟ ثانی ثالثه. الفصل الثالث عشر، البته آقایون نگفته پیدا ثالث عشر تا سابع عشر مبنی بر فتحه. این که حالا به صورت اسم فاعله، الفصل الثالث عشر، ثلاثن ثالث عشر. فصل سیزده این است که الجمل متعقب بالاستثناء، عنوان بحث اینه، الجمل متعقب بالاستثناء. اگر مولای گفت که اکرم العلماء، سلم التجار، اکرم الطلاب، مناسبت حکم موضوع دیگه دارجی کرد یا آقابت، اکرم العلماء تشهریه بده دارجی کردی، سلم التجار سهم امام بدن، اطعم الطلاب غذاشون رو بدن. بعد گفت الا الفساق. این الا الفساق به اخیر برمیگرده یا به همه برمیگرده؟ قطعا که به اخیر برمیگردد. اخیر مسلمه، انما الکلام، آیا غیر از اخیر بقیه را هم میگیرد یا نه؟ ما باید ببینیم که شد علمای اصول به این مسئله منتقل شدن. آخه انتقال به مسئله یه وحش میخواد. همیشه تمام مسائل یه ریشه ای در علم داشته، اون ریشه سبب شده که این مسئله را عنوان کنن. این به خاطر اون آیه مبارکه است که در سوره نور آمده، در مسئله افک. البته مسئله افک یک مسئله مفصلی است، آقایان مجمع البیان را مطالعه کنید، مفصلا اونجا هست. در اونجا این آیه مبارکه هست، ببینید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یرمون المحسنات. مراد از این محسنات احسان و تزوج. آشمم بزا چه گفتم؟ احسان و تزوج. محسن کسیست که عرض کردم خدمتون که یک نوع سیانتی دارد، اونی که سیانت از گناه دارد به اون محسن میگن. عرض کردم گاهی از اوقات این چیزهایی که آمپولهایی که گاهی میزنن انسان وبا نگیرد و عرض کنم آبله نگیره، عرب به اینها میگن تحسین، تحسین المزاج. در حقیقت محسن اون کسیست که یک نوع حسانتی، یک نوع پردهی، یک نوع قلعی دور وجودش هست، او را از گناه باز میدارد. تلقی هم میگن، تحسین هم میگن. تحسین تلقی مال ایرانه، توجه کردی آقا؟ این عربی ایرانیست که شما میگید، معلومه که عراق بزرگ شدی، اما از این اصطلاح ناآگاهی، شاید هم حق با شما باشه. عرض کنم البته تلقی میگن، برای تلقی مال اصطلاح ایرانه، نگاه و تلقی. در هر حال این غلط ما را نگیر و ما را عفو کن، تمنده آبروی ما را پیش مردم نریز. عرض کنم خدمتون که محسن کسی را میگن که حسانی باشد، دورش یک پرده قلعه باشد که او را از گناه باز داره. دختر تا ازدواج نکرده این حسان را نداره، این حسن را نداره، این قدعه را نداره. اما وقتی که دختر ازدواج کرد، شوهری پیدا کرد، اون عرض کنم خدمتون که حس شوهر طلبی را راضی کرد، یسیر و محسنن، یه قلعه بر دور وجودش هست، او را از گناه باز می‌داره. پیغمبر اکرم فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه فلتتق الله فی النصف الآخر و المحسنات من والذین یرمون المحسنات، مراد زنان متزوجه هست. آیاش من بذار سؤال میکند که مگر احسان جور دیگر هم دارد یا نه؟ بله، آیات قرآن را اگر مطالعه کنیم، محسن یا محسنات سه جوره. احسان و تزوج، یادداشت کنیم، احسان الحریه، احسان التعفف. در قرآن مجید محسن در سه نوع از زنان به کار می رود. یک، احسان تزوج، اونی که دور خودش یک قلعه از عفت کشیده در سایه تزوج، اون میگن احسان تزوج. یک محسنات هم در قرآن داریم، به زنان آزاده میگن در مقابل عمه. عمه را نمیگن محسنات، آزاده را میگن محسنات. قرآن مجید میفرماید کسانی که دسترسی ندارن به محسنات، برن از کنیزها استفاده کنن. مرقوم بفرماید و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانهن. این محسنات به معنای زنان آزاده است در مقابل کنیز، حرائر در مقابل کنیز. سه، گاهی محسن به زن عفیفه میگن، هر زنی که عفیف است، مجرد باشد، مؤیده باشد، کنیز باشد، آزاده باشد، اونی که به اصطلاح محسن است. قرآن می فرماید ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا. این مقدمه را برای چه گفتن؟ اینکه اصرار دارم که محسنات در قرآن سه معنا دارد. یک، التحسن و بالتزوج، آیه مبارکه سوره نور در باره قضیه عفت و الذین یرمون المحسنات ای المتزوجات. دو، احسان الحریه، زنان آزاد در مقابل اماع، چون اماع در اون زمان اوائل جاهلیت غالبا آلوده بودن، ولی زن محسن مقابل اونه. و من لم یستطع منکم ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانهن. قاعدا احسان به معنای مطلق عفته. چرا این مقدمه را گفتم؟ گاهی شما با سنی ها مواجه می شوید با اون آیه ای که ما بر حلیت عقد موقت استدلال می کنیم، آیه ای که دلالت دارد که عقد موقت حلاله در سوره نساء آیه 11، یادتونه؟ بله؟ بله؟ آیه ایست که در سوره 11 اولش بفرمایید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. این عرب اونجا تحصن داره، در اونجا عرض کردم سر کلمه تحسن احسان بحثه، اونجا محسنات داریم. ما معتقد مراد از محسنات در اونجا اخائفه، اما افراد دیگر به گونه دیگر معنا میکنن. الا اجهادین، این مقدمه رو گفتم که اگر به اون آیه رسیدید در تحسن اونجا فکر کنید منار بد معنا کرده، المیزان خوب معنا کرده. احسان در قرآن گاهی احسان تزوج، گاهی احسان حریت، و گاهی احسان به معنی مطلق عفت. اذا علم تزالف آیه را بخونیم. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء بالزنا نسبت نعوذ بالله فحشادات، این آدم که چهار شاهد نیاورد به سه حکم محکومه. یک، 80 ضربه شلاق فجلدوهم 80 جلده. دو، دیده شهادت این افراد پذیرفته نیست، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. سه، و اولئک هم الفاسقون. سه تا حکم بعد میگه الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحیم. آیا الا الذین تابوا فقط اخیری را استثناء میکنه؟ اولئک هم الفاسقون. الا تائب، اگر توبه کرد فاسق نیست، اما اون دو تا حکم هست ها، هم 80 ضربه شلاق و هم این آدم شهادتش قبول نیست. یا خیلی به هم میخوره، اگر توبه کرد هم شلاق ازش مرتفعه و هم شهادت پذیرفته است و هم عادل است و فاسق نیست. بین اصولیین بحث است که هل یرجع الى الاخیر او یرجع الى الجمیع. ظاهرا اخیر مسلمه، انما الکلام آیا به بقیه هم برمیگردد یا بر نمیگردد. مرحوم آیا آخوند و دیگران میفرمایند رجوعش به هر دو ممکنه، امکان رجوع به هر دو هست، الا کارش مردشوییه. مردشور چکار میکنه؟ میگه من مرده میشویم هر کی میخواد باشه. الا کارش اخراج میکند، خواه متعلقش یعنی مستسلامنهش واحد باشد یا مستسلامنهش متعبده. بگو اکرم العلماء الا الفساق، یا بگو اکرم العلماء، سلم التجار، اطعم الطلاب الا الفساق. الا میگد کار بنده استثناء هست به اخراجه. حالا چنگال من به ما قبل میخوره، اگر ما قبل یکیه از یکی در میاره، اگر ما قبل متعدد از متعدد، کنه دور این استثناء، نقش این استثناء به تعبیر سیاسی ها رسالت این الا اخراج چنگارش به ما قبل بنده. یکی باشد یکی را میگیره، چند تا باشد چند تا را. پس امکان رجوع برای همه هست. انما الکلام که آیا ما هو الواقع به یکی برمیگردد یا به همه. مرحوم آقای بروجردی اهل الله مقامه، استاد محترم، میفرماد نخیر، ممکنه است الا کنگانش به دوتا برگرده، حتما به یکی باید بخوره. چرا؟ بیانی دارد، یک بیانش این است که الا استثناست، اگر به یکی خورد استعمال الا در معنی واحده، اگر به چند تا بخورد لازم بیاد کلمه در معانی مختلف به کار برود و حال اینکه استعمال کلمه واحد در اکثر از معنا صحیح نیست. حضرت امام عبد الله بقامه که درس آقای بروجردی را نوشته در کتاب ایشون تقریر اینه که گردم استعمال کلمت واحده فی اکثر من معنن، اگر به یکی بخورد یک استثناء، اگر به دومی و سومی بخورد معنی فرق میکنه. اولی استثناء طلابه، دومی استثناء تجاره، سومی استثناء العلماست. یلزم استعمال لفظ واحد من اکثر من معنا واحد. ولی بیان دیگری که آقا دارد اون بیان اینه، البته ممکنه هر دو بیان بوده، خدا ما درسش دیگه الان 60 سال از اون درس میگذرد که ایشون میگفت دیگه، حالا هر که هم کامپیوتر باشد از ذهن انسان میلغزه. بیان دیگری که داشتن اینه، میفرمود که الا از معانی حرفیه است. معنای حرفی معنای مندکه، حواستون اینجاست، معنای مندکه، فنا در معناست. انسان که میگد من البصره، معنی من تو ذهنش نیست، من معنایش در بصره فانی شده. مثل شکری که در آب بریزی آب بشه، نمکی را در آب بریزی فانی بشه. معانی حرفیه در معانی اسمیه مندکند و فانیه. اگر این کلمه من که در حقیقت ارتباط به ما قبل داره اگر فانی در اخیر شد، دیگه چیزی نداریم که اون را، چیزی نداریم که اون را در دومی و سومی فانی کنیم. من یه معنای ربطی دارد، معنی ربطی یعنی غشی، یه آدمی که غش میکنه میفته. من معنای غشی داره، الا معانی حرفی که معانی هستن غش میکنن به سوی معانی اسمیه. در حقیقت یک نوع ارتباطی با معنی اسمی داره. وقتی که این آمد در معنی طلاب مندک شد، دیگه معنی دیگری نداریم ببریم به معنی به جمله دوم و جمله سوم. اون بیان از حضرت امام از درس ایشان که یلزم استعمال کلمت واحده فی اکثر من معنی، این هم یه بیان که الا کارش فناه. معانی حرفیه معانی مندکه است، همین که مندکه در آخری شد دیگه سرمایه نداریم ببریم در دومی و سومی خرج کنیم. البته آقا مرد بسیار بزرگواری بود. عرض کردم کلاب آقای دوانی، محقق دوانی، آمد در شیراز که مدرسه بود ظاهرا مدرسه منصوری که ظاهرا حالا هست یا نیست نمیدونم، آخ از سر حوض وایستاد و گفت من ثابت میکنم که این آبی که این حوضی که پر از آبه آب نداره. با براهین مغالطه ثابت کرد که این حوض خالی از آبه. شاگرد ها گفتن استاد اینه حلش کن، شما با براهین ثابت کردید که این حوض خالیه، ما بعد آب نداره، برمیرون آب داره. یه مش آب برداشت پرد کرد به بالا، گفت عدد و دلیل علا بطلان کلامی وجود این آب. حالا این دو بیان، بیان اول استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا، بیان دوم که نخی این مندک است، سرمایه را که در اخیری صرف کردیم دیگه سرمایه نداریم. ما ببینیم در روایات ما آمده است که این الا به دومی هم خورده، صریحا به دومی. اولی کن بود فتر دو هم سمانه نکرده این توبه درش مؤثر نیست. اما دومی را گفت که اگر توبه کنه شهادتش را بپذیرید. این روایت ملاحظه بفرمایید، در این روایت قشنگ به دومی خورده و حضرت استدلال میکند برای اینکه این شهادتش پذیرفته است. روایت قاسم ابن سلیمان: سألت ابا عبدالله عن الرجل یقذف الرجل، خدا نکرده نسبت گناه میدهد، فیجلد حدا ثم یتوب ولا یعلم منه الا خیر، اتجوز شهادته؟ قال نعم. معنیش این است که الا الذین آمنوا تنها به اخیر نخورده بلکه به هر دو خورده. خیلی خب، پس شما خیلی بعیده. اگر چیزی که ممکنه شد ممکنه دیگه دلیل خارجی بر نمیدارد. او خصصت اقلیت الاحکام، مرحوم حاجی میخواد فخر رازی را به کوبه تنز میکنه، تنز میگه، میگه او خصصت اقلیت الاحکام، تنزها او خصصت اقلیت الاحکام، احکام اقلیت تخصیص خورده به حال اینکه احکام اقلیت تخصیص نمیخوره. ارز کنم دو دوتا چهار تا این قابل تخصیصی در کره مریخ هم دو دوتا چهار تاست. اگر این عمل به اصطلاح محالیه محال، دلیل خارجی بر نمیده. این کتاب نقضه ماست. و اما حد اشکال انشاءالله فردا. نظر شما